أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قبيلا. خب، بحثمون راجع به اشکالاتی بود که بر استدلالات سگانهی که مرحوم مصنف برای مبنای خودشون، یعنی وضع مشتق برای خصوص متلبس مبدع در حال جری بیان کرده بودند، وارد شده بود که اولین اشکالی که مطرح شد این بود که ممکنه کسی بگه آقا تمامی این استدلالات پایشون ارتکاز عرفیه و این ارتکاز در صورتی میتواند نشانگر وضع باشد تو هر کدوم از این استدلالات، چه تبادر، چه صحت سلب، چه بحث ارتکاز معانی مشتقات متقابله مثل عالم و مثلا جاهل و نمیدونم قائم و قائد و امثال ذالک، که از حق لفظ بوده باشه و مستند به چیزی غیر از خود لفظ و وضع لفظ نبوده باشه، در حالی که این امکان وجود داره که ما بگیم نه، این لفظ برای اعم وضع شده و لذا لفظ مشتق مطلقه. وقتی مطلق بود و قرینه‌ای بر اراده خصوص من قضا ذکر نشده بود، اطلاقش البته انصراف داره به خصوص متلبس بالمبدا بالفعل. این که می‌بینید اول متلبس بالمبدا به ذهن می‌زنه از باب انصرافه که این با وضع مشتق برای اعم اتفاقا جور در میاد. شاید اینجوری باشه، شاید هم از باب اون که شما دارید میگید مثلا از خود لفظ، اما شما نمیتونید قطعا بگید این از باب چی هستش، انسباق معنا از لفظ است، اونم از حق لفظ. این 100% باید باشه. همین احتمالش که بیاد این از باب اطلاق و انصراف باشه، جلوی دلالتش بر وضع رو برای خصوص متلبس بالمبدا بالفعل چی میگیره. این اشکال اصلی بود که اینجا مطرح شد. مرحوم مصنف هم در مقام پاسخ فرمودند که این ادعای انصراف در صورتی صحیحه که شما بتونید ثابت کنید که استعمال مشتق در موارد متلبس بالمبدا بالفعل بیشتر هستش از اون موارد من قضا عنه المبدا، در حالی که دست خارج وقتی ما مراجعه میکنیم میبینیم استعمال مشتق در من قضا عنه المبدا اگه بیشتر از متلبس بالمبدا نباشه، حداقلش اینه که به همون اندازه کثیره و این کثرت بسیار زیادی که داره مانع میشود از انصراف لفظ مطلقی که شما ادعا میکنید به خصوص متلبس المبدا بالفعل، چون یا باید انصراف پیدا بکنه اگر این بیشتر باشه به من قضا، اگر هم نه من قضا بیشتر نباشه هر دو کثیر بوده باشن دیگه به هیچ کدوم نباید انصراف پیدا بکنه، این دل اطلاق باید همون معنی اعم ازش اراده شده باشه و انصراف به هیچ یک، نه به متلبس بالفعل نه به من قضا باید پیدا نکنه. بنابراین ادعای انصراف که بگیم این انسباق انصرافی هستش، این قابل پذیرش نیست و راهی باقی نمونه غیر از اینکه بگیم این انسباق از حق لفظ هست و لذا اون چه ما دنبالش هستیم که وضع باشه، این انصراف کاملا ثابت، این انسباق کاملا ثابت میکنه برای ما. این چیزیه که تا اینجای کار ایشون بیان کرد. بعد اون وقت اینجا یه اشکالی مطرح کردن به این پاسخشون، یعنی خواستن این پاسخ رو رد کنن انگار با انقلت. اون اشکال چی بود؟ گفتن شما میگید که عرشاد به خدمت شما که استعمال مشتق در من قضا عنه المبدع از استعمالش در متلبس بالمبدع یا حالا بیشتره یا مثلا به هر حال کثیره، غلبه دارد و اونجا هم هست، اینجا هم زیاد داره استعمال میشه، اینو دارید میگید دیگه، درسته؟ در حالی که اگر اینی که شما میگید باشه، بنابر قول به وضع مشتق برای خصوص، چون این پاسخ رو برای کی آورد؟ برای دفاع از نظریه خودش آورد دیگه، که اشکال رو برطرف، نظریه خودش چی بود؟ وضع مشتق برای خصوص متلبس بالمبدا بالفعل. میگه خب شما از طرفی قائلید به این که مشتق وضع شده برای متلبس بالمبدا بالفعل، از طرفی هم برای اینکه جلوی اون انصرافه رو بگیرید که بگید این انسباق از باب انصراف نمیتونه باشه که بگید از باب حاق لفظ پس معلوم میشه علامت وضعه، دست به دامن چی شدید؟ کثرت استعمال مشتق در من قضا ان المبدا یا اکثریتش، دست به دامن این شدید دیگه. بنابر این شما بنابر قول خودتون یعنی وضع مشتق برای خصوص متلبس بالمبدا بالفعل باید بگید مشتق برای خصوص متلبس وضع شده، اما تو اکثر موارد مجازن در غیر موضوع لهش یعنی در من قضا ان المبدا استعمال میشه. و این اکثر بودن مجاز از حقیقت با حکمت وضع سازگاری ندارد. حکمت وضع این بود که تفهیم و تفاهم بکنی. خب آدم عاقل وقتی میخواد مثلا نیاز دارد تو 100 مورد 90 مورد به تفهیم من قضا ان المبدا، 10 مورد به تفهیم متلبس بالفعل، 60 مورد به تفهیم من قضا ان المبدا، 40 مورد به تفهیم متلبس بالفعل. خب قاعدش اینه که بیره لفظ رو وضع میکنه برای چی؟ من قضا در متلبس مجازن استعمال میکنه، نه اینکه بیاد مگه خله بیاد برای خلاصه اون 10 مورد وضع کنه بعد 90 مورد بره مجازی استعمال کنه. این با حکمت وضع جور در نمیاد، بعید به ذهن میزنه یه همچین حرفی. شما این پاسخی که دارید میگید از یه جای دیگه شما رو گیر میندازه، یعنی این اشکال برطرف کردی، اومدی ابروشو درست کنی، زدی چشمشم اخون میفهمه داری کورش میکنی، الان دیگه مبنای تو اصلا دیگه قابل پذیرش چی نیست. بعید این همچین حرف. شما میگید متلبس بالفعل وضع شده، از اون ورم میگید که خب این که ما میگیم متلبس وضع شده برای چیه؟ برای انسباقه، چون وقتی این لفظ گفته میشه اول چیزی که به لحاظ معنای مرتکز عرفی به ذهن میزنه معنای متلبس بالفعل، بعد میگیم که خب این از باب حق لفظ شد نباشه، نه میگی از باب حق لفظه چون نمیتونه از باب انصراف اطلاقی باشه. میگیم چرا؟ میگی به خاطر اینکه کثرت استعمال مشتق در من قضاست نه در متلبس بالفعل، تا بخواد به متلبس بالفعل انصراف پیدا بکنه. میگیم ها خب صبر کن، اولا گفتی متلبس بالفعل وضع شده، ثانیا میگی اکثر استعمالاتش در من قضاست که موضوع لهش نیست یعنی مجازیه، پس شما اکثریت مجاز رو از حقیقت در الفاظ مشتقه داری میپذیری و این امر بعیدیه، با حکمت وضع سازگاری نداره. این چیزی بود که جلسه قبل گفتیم تا اینجا. بعد ایشون از این اشکاله یه جوابی هم دادن، منتها اون جواب رو رد کردن با لاکن لا یقال، این جواب رو مطرح کردن و بعدم ردش کرد که من حالا اون رو نمیخوام بگم، هم این رشته بحث پاره نشه. اما این جواب اصلی که میخواد از این اشکال دوم بدهد چیه؟ جواب اصلی که میده این نیست که الان امروز میخواد با قلتو بگه. میفرماید که ببینید دو تا جواب من میخوام به این بدم، دو تا جواب ایشون ذکر میکنه. اول این که میفرماید مجرد استبعاد مشکل ایجاد نمیشه. شما میگید بعیده که متکلم بیاد لفظ رو وضع کنه برای مواردی که کمتر احتیاج به تفهیمشون داره و بعد تو مواردی که بیشتر احتیاج به تفهیمشون داره مجبور بشه مجازی استعمال بکنه لفظ رو، درسته؟ بود شما درست کردید دیگه، محال که نیست، نهایتا میگید بعیده. خب ما ادله محکم داریم، وقتی ما اون سه تا دلیل رو ذکر کردیم ما بدون وجه که حرف نمیزنیم که شما با یه بود بتونید ما رو بزنید اون زمین. ما تبادر داریم، تبادر از حق لفظ. ما عرض شد به خدمت شما که صحت سلب از من قضا ان المبدا داریم، ما تضاد مشتقات متقابله مثل عالم و جاهل رو داریم به لحاظ معنای مرتکز عرفیشون، که همه اینا با دلالت دارن اشاره میدن، ما رو علامت میدن، میگن آقا این لفظ برای خصوص متلبس فی الحال وضع شده، همه اینا دارن اینو میگن. ما این همچی ادله محکمی داریم، بعد شما برای بعد میخواید جلوی این سه تا دلیل رو بگیرید، با یه بعد که نمیشه جلوی این سه تا دلیل رو گرفت. نهایتا میگیم آقا این امری که شما میگید بعیده، محال که نیست. بله بعیده، درست میگید، اما محال نیست. ما اینجا دلیل های محکم داریم، همین کار بعید رو واضح در مورد مشتقات چی نهایتش اینه دیگه، میگیم کرده با یه بعد که شما نمیتونید به ما اشکال بکنید، که شما باید بیاید ادله ما رو رد کنید، اون کاری که اشکال اولتون میخواست بکنه، میخواستید بگید آقا این ارتکازی که شما میگید، این انسباقی که شما میگید از باب انسباق از حق لفظ نیست تا علامت وضع باشد، میخواستید اون سه تا دلیل رو بزنید زمین. اون اگر بود خیلی کار خوبی کرده بودید، یعنی ما دیگه جوابی نداشتیم چون بی دلیل میشدیم، دستمون از دلیل خالی میشد. اما اونا رو جواب دادیم، گفتیم نه این انسباق به ذهن از باب ارتکاز عرفی، این از باب حاق لفظه، این از باب انصراف و نمیدونم اطلاق و این حرفا نمیتونه باشه. وقتی اینو ما گفتیم، از ادلمون دفاع کردیم، دلیلامون رو محکم کردیم، دیگه حالا شما با یه بوت که نمیتونید بیاد جلوی ما رو بگیرید بگید آقا این بعیده، این حرفی که شما دارید میزنید بعیده. خب بعید باشه، دلیل محکم برش داریم. دلیل محکم وقتی داشتیم امر بعیدی هم باشه این حرفو میزنی. این اولین جوابیه که ایشون اینجا تو قلتو میده. مضافاً الی ان مجرد الاستبعاد خیر زائر بل مراد بعد مساعده الوجوه المتقدمه. میگه جواب میدم علاوه بر این که مجرد استبعادی که شما میگید به اون چه مراد ما هستش که ما میخوایم اثبات بکنیم وضع مشتق رو برای خصوص متلبس بالمبدا بالفعل، به این لطمه ای نمیزنه. بعد از اینکه اون وجوه سگانه متقدمه رو ما ذکر کردیم و اونها این همین امر بعیدی که شما میگید بعیده رو برای ما چکار میکنن؟ ثابتشون میکنن. این اولین جوابی که ایشون میده. این جواب جواب چیه؟ جواب جدلیه در واقع، هنوز جواب برهانی چی نیست. جواب برهانی از اینجا شروع میشه، ان نزاله که انما یلزم لو لم یکن استعماله فی من قضا، از اینجا شروع میشه.
دفعه نه این چی که برهانیه؟ میگه من آقا عدل ما آدم گفتم که آیا برای این مقلب بسه به مرده بلفل وز شده یا
نه؟ برهانی به این معنی که
برهانی که قبلا
نه ببین سلمناییه، یعنی میگه سلمنا که استبعاد وجود داشته باشد، ما جواب میدیم که خب استبعاد نهایتاً دیگه، از این باب میگم جدلیه. اون جواب بعدی استبعاد رو نمیپذیره اصلا، مثلا میگه این استبعاد شما مبتنی بر یک پایه هاییست که اون پایه ها غلطه، که ما اون رو حلش بکنیم دیگه اصلا میفهمید استبعادی در کار نیست اساسا. چه استبعادی؟ تو اینجا میگه فرض استبعاد باشه، اما خب من ادله دارم، وجوه متقدمه دارم، اونا دارن حرف من اثبات مساعدت علیه دارن، کمک میکنن منو برای اثبات حرفم، ولی اون نهایتا بعید باشه حرف من، اشکالی نداره. یه حرف بعیدی رو دلیل محکم برش دارم. خب الان شما چی میگی؟ اول اما بر فرض این مال فرضی است که ما بپذیریم که استبعادی که شما میگید حرف درستیه، این استبعاد واقعا وجود دارن. از اینجا به بعد ایشون میگه اساسا استبعاد نیست، چون شما بد فهمیدی. خوب دقت بکنید این قسمت دومشو. اینجا از اون جاهایی که متنش خیلی سخته، لذا من امروز که نمیرسم متنشو بگم، میذارم برای فردا از بیرون توضیح بدم. اصلا به متنش نگاه نکنید، یعنی یک مثالای زده آقای آخون، وقتی این مثالا رو نگاه میکنی یه جوری اینا پیچونده، یعنی شاید خیلی راحت‌تر هم میشد، مثلا بچی هم نداره. یعنی ما حالا نگاه کردم خود محشین هم وقتی اینجا رسیدن خیلی اصلا از کنارش رد شدن، یعنی توضیح اصلا از بیرون یه توضیح دادن، دیگه به متن رسیدن بخوان فقره به فقره ضمیرا رو بزنن، نمیدونم ظرف و این ظرف مال کدوم مثلا مظروفه، اینها دیگه نزدن. یعنی به اینجا رسیدن هست بعضیا گفتن خیلی دقت کردن واقعا، یعنی فکر کردن که اینو بتونن عبارتر جورش بکنن. البته یه بخشی هم، یه نکته هم مثلا بعدم میگم، بخش نسخه هاست، یعنی تحریف نسخوی که مثلا اون موقع خب چاپ به اون معنا نبوده که، نسخه برداری میشده، یه کتابی رو اون مصنف می نوشته، بعد شما می رفتی ازش امانت می گرفتی، از روش می نوشتی، یا به شما املا می کرده می نوشتی، یا بعد که می نوشتی می رفتی پیشش مطابقت می دادی، شما می خوندی، اون مثلا می گفته آره اینجاش، تو با تطبیق می داده با نسخه خودش که درسته غلطه. تو این روند گاهی موقع اشتباه زیاد پیش اومده، یک کلمه این ور اونور می شده، یک مثال گیر می افتادن افراد که مثلا اینه چجوری بخوان معناش کنن. یه بخش زیادی از این اشکالاتی که کتابای ما داره مال اختلاف نسخه است. خیلی جاها که ما گیر میکنیم وقتی میریم به نسخه ها مراجعه میکنیم، اگه نسخه صحیحش در دسترس باشه که معمولا 90% هست، اصلا مشکل حل میشه. یعنی میبینیم اصلا ایشون تو اون نسخه اصلی خیلی قشنگ توضیح داده، اون نسخه ای که بعدن عوض بدل شده، دو سری سه سری از رو هم دیگه نوشتن، این خطا در اون نسخه ها اتفاق افتاده، لذا این مطلب تو ذهن ما پیچ میخوره که چیه. بعد اون محشینی هم که میبینی هیچ توصیه ندادن، گاهی میبینی همون نسخه اصلیه رو داشتن دستشون، لذا طبق اون نسخه اساسا هیچ توضیحی نیاز به دادن چی نمیدونن که بخوان اینجا حتما بیان توضیح بدن. میگفتن خب این واضحه دیگه، متنش معلومه، مثالش مشخصه، قید و قیودش معلومه، خیلی توضیح نمیدادن، یه توضیح کلی از خارج میدادن، دیگه به تطبیقش خیلی گیر نمیدادن. اون محشینی که میدیدن نه نسخه‌ای که دستشون بوده گیر داره، حالا هی به حیث و بیس این میافتادن که چجوری نسخه رو مثلا درستش کنن. اینا یکی از این مشکلات ماست، تصحیح کتب ما از این جهت، یعنی از جهت اینکه نسخه ها با هم متفاوته خودش نیاز به کار داره. البته مثلا مثل کفایه و اینا رو شما نگاه، مثلا مثل مکاسب و که خب نسخه های مختلفش همونجا پاورقی این چاپ کنگره کاملا آورده، سعی کردن اون نسخه‌ای که اثر هست رو متن بیارن، نسخه های دیگر هم پاورقی آوردن. گاهی موقع شما می‌بینید اتفاقا یعنی اشکالاتی بر متن وارد میشه اون نسخه که اینا آوردن که توی اون نسخه های پاورقی این اشکالات وارد چی؟ نمیشه. یعنی متن خیلی روان‌تر هستش. ما خیلی جا اونجا تو مکاسب که میگیم خدمت طلبا اونجا مثلا میگیم یا این نسخه غلطه، نسخه صحیح این نسخه قاعدتا باید باشه که این همه اشکال هم بهش مثلا نشود. تو کفایه هم هست، کمتر این کار کمتر تو کفایه شده، نسخه های کفایه رو کمتر تطبیق دادن، جای کار داره که بیان واقعا نسخه های مختلفو تطبیق بدن. حالا جواب ایشون چیه؟ جواب اولی که گفتیم، جواب دومی که ایشون از این اشکال بیان می‌فرمایند اینه، میگه ببینید شما گفتید استبعاد شما مبتنی بر چی بود؟ بر این ادعا که استعمال مشتق در من قضا انه المبدع بیشتر هست از استعمال مشتق در متلبس بالمبدع چی؟ بالفعل. درسته؟ مصنف می‌فرماید که این که شما میگید بیشتر هست، بنابراین میگید لازم بیاد اکثر استعمالات مشتق مجازی بوده باشه و این بعید خلاف حکمت وضع دیگه. درسته؟ این پایه استبعاد این است که اون استعمال مشتق در من قضا انه المبدع رو بیشتر میدونید در متلبس بالمبدع بالفعل. ما به شما عرض میکنیم یه مثال بزن برای استعمال مشتق در من قضا انه المبدع. مثلا شما میگید که آقا جا از زیدون ضاربن، جا از زیدون عرض شود خدمت شما، بخشید جا از زیدون ضارب مثلا، جا از زیدون قاتل مثلا. خب میگید اینا از موارد استعمال لفظ هستن در منقضا انه المبدع. چرا؟ چون شما وقتی میگید جا از زیدون ضارب یا جا از زیدون القاتل، در فرضی که این زید در زمان مجیء دیگه ضارب و قاتل نبوده، قبل از مجیء یه زمان، یه روز قبلش، دو روز قبلش، یه ماه قبلش، یه قتلی کرده، یه کتککاری کرده، بعد من میگم دیروز اون زید ضارب آمده بود، این میشه منقضا انه المبدع. شما اینو در ذهن، و اینم استعمال مجازیه. چرا؟ چون زمان تلبس نسبت به زمان و حال جر که حال مجیء بوده باشد گذشته است و قدیمی تره و سبق داره و منقضی شده، این واقعا منقضا انه المبدع و طبق این تحلیل طبیعتا استعمال همچی که شما میگید اکثرا مجازی میشه در مشتق، چون اکثرا همچین استعمالاتی. این حرف شما در اینجا کاملا درست میشه. اما تو همین مثال یه احتمال دیگه وجود داره، یه احتمال دیگه وجود داره که بگید این که میگه زیدون عرشبت جا زیدون زارب یا مثلا جا زیدون القاتل یا جا زیدون شارب، حالا هر مشتقی که مثلا میارن اونجا، اینجا مراد اون مشتق به لحاظ چی باشد؟ حال تلبس باشد. یعنی چی؟ یعنی این حال جر رو شما اینجا چجور در نظر گرفتی آقای مستشکل؟ گفتی حال نسبت حال مجیه. وقتی میگه جا زیدون القاتل یعنی القاتل حال المجی، داری اینو در حال مجی بهش نسبت میدی. اما به چه لحاظ؟ به لحاظ اینکه قبلا قاتل بوده، در حال مجی که قاتل نبوده، این میشه مجاز. این درست. اما اگر ما بیایم بگیم نه، تو این جملات حال جری و حال نسبت قیام به اون زید که ذات هستش حال مجی چی؟ نیست، همون حال تلبسه. یعنی چی؟ یعنی جا از زیدون زارب معناش اینه جا از زیدون لذی کان زاربن، زیدی که قبل از مجیء زارب بود او آمد. این دیگه اساسا از قبیل متلبس من قضا انه المبدع چی نیست. اینا تو اون مقدمه که راجع به حال جر که مراد از حال در عنوان نزاجی اونجا کاملا نشون توضیح داد، گفت وقتی میگیم متلبس بالمبدع فل حال یعنی فی حال الجر. یعنی چی؟ یعنی حال جر با حال تلبس یکی باشن، چه هر دو ماضی باشن، چه هر دو مضارع باشن، چه هر دو مستقبل باشن. رضا گفت زیدون الذی کان ضاربن این متلبس بالمبدا فی الحاله، چون اون زید در حال نسبت کانه گذشته است نسبتش دیگه، درسته؟ در همون حال هم خب ضارب بوده، در گذشته ضارب بوده دیگه، این میشه متلبس بالمبدا فی الحال، متلبس هست به مبدا در همون حالی که این نسبت داره اتفاق میفته که حال گذشته است. زیدون الذی یکون ضاربن هم متلبس به مبدا فی الحاله، چون در مورد کسی که زیدی که الان متلبس به ضرب هست، یکون زمان نسبت شما کی دارید نسبت میدید ضرب رو به او؟ الان. واقعش هم همون الانه. این هم میشه چی؟ این هم میشود متلبس به مبدا فی الحال.
زیدون الذی سیکون و زاربن هم متلبس بالمبدع فلحال است. مرحوم مستند گفت این ما سیتلبس بالمبدع نیست، اشتباه نکن. در کسی که زیدی که بعدن میخواد متلبس به مبدع بشه، شما تو جمله نمیگی زیدون زارب، جاعنی زیدون زارب، برای کسی که بعدن میخواد زارب بشود. در اونجا آره زمان تلبس آینده است، زمان جری و نسبت چیه؟ حاله. این میشه ما سیتلبس به مبدع، به لحاظ حال جر متلبس به مبدع نیست، بعدن قرار متلبس بشه. اما نه، حال جری و نسبت شما سینه تصویف آمده، صوفه آمده، میخواد آینده رو برسونه، میخواد بگه در آینده این زارب خواهد شد. های متلبس بالمبدا بالفعل این اساسا ما سیتلبس بالمبدا نیست، اون مثال اولی هم منقضا عن المبدا چی نیست، ظاهرش اینه به لحاظ حال نطق منقضا عن المبدا، یعنی در حال نطق این مبدا از اون منقضی شده، درسته؟ اما به لحاظ حال جری و حال نسبت این متلبس بالمبدا بالفعل. لذا توی همین مثالی که شما دارید میگید این از مثالهای من قضا عن المبدا هستش و استعمال درش مجازی، همین جا عنی زیدون از زارب، جا عنی زیدون القاتل. شما اگر بیایید بگید که بله اینجا زمان جری و زمان نسبت غیر از زمان تلبسه، این قبل المجی متلبس به ضرب بوده، قبل المجی یه قتلی کرده، حالا الان داریم میگیم جا عنی زیدون زارب، از زارب رو داریم به زید نسبت میدهیم و به او حمل میکنیم، به نسبت چه زمانی؟ زمان مجی، یعنی در حال مجی داریم این نسبت رو بهش میدیم. این میشه من قضا عنه المبدا، واقعا من قضا عنه و مجازم هست، وقت اشکال شما جا میفته. اما یه احتمال اینجا وجود داره که او ازا جا احتمال بطل استدلال، و اون احتمال این استش که شما چی بیاد بگید؟ ایشون به ازاجا علی احتمال بسنده نمیکنه، حالا خواهیم گفت به اصالت الحقیقه تمسک میکنه. شما بیاید بگید که نه، اینجا حال جر حال مجی نیست، حال جر همون حال تلبسه، یعنی این اگه قبل از مجی متلبس بوده است به ضرب به قتل، علنم که داره میگه جا انی زیدون زارب، منظورش اینه جا انی زیدون الذی کان زاربا، همون موقع قبل از ضرب این زارب بوده، قبل از مجی زارب بوده، قبل از مجی چی بوده؟ قاتل بوده. خب این که میشه متلبس بالمبدا بالفعل. بنابراین این ادعا که شما میگویید موارد استعمال مشتق در من قضا عنه المبدا اکثر هست، بنابراین مستلزم این است که اکثر مشتقات مجازن استعمال شده باشن، بنابر قول شما که مشتق رو وضع برای خصوص متلبس بالمبدا بالفعل میدونید، حرف صحیح نیست. بلکه ما چی میگیم؟ ما میگیم در موارد بنابر قول به وضع مشتق برای خصوص متلبس بالمبدا بالفعل، مشتق تو اکثر موارد تو همین متلبس بالمبدا بالفعل استعمال شده است، منتها با این تفاوت که تو همین مواردی که در متلبس بالفعل استعمال شده، اکثرش زمان نسبت و زمان عرصبت تلبس هر دو گذشته است. مثل همین مثالهایی که شما میزنید، جا عنی زیدون زارب، زمان نسبت و زمان جای هر دو گذشته است، یعنی جا عنی زیدون لذی کانه قبل المجی زاربا، معناشه وقتی میگن جا عنی زیدون القاتل، یعنی جا عنی زیدون الذی کان قبل المجی قاتل، در واقع هم قبل المجی قاتل بوده، نسبت هم میگه کان قبل المجی، یعنی در همون قبل المجی هم داریم ما بهش نسبت میدیم این قتل رو، بعدش که نمیخوایم نسبت بدیم من قضا عنه. در حال جر متلبس به مبدا بالفعل، حال جر که ماضیه، غالب موارد متلبس بالفعل شما نهایتا بتوارید بگویید که اینا از مواردی هستن که زمان جر و زمان تلبس هر دو زمان گذشته است، نه هر دو زمان حال یا هر دو زمان آینده باشد. الذی یکون زاربن الان، در مورد کسی که الان زاربه، یا سیکون زاربن در آینده، در مورد کسی که بعدن قرار متلبس به ضرب بشود. اینا مواردش کمتره، اینو میتونید نهایتا ادعا بکنید تو حرفتون. اما اینکه شما بیایید بگویید که در اینجا اکثر استعمالات مجازیه، نه یه همچین خبرایی نیست. پس ایشون اومد گفت در این مواردی که شما به عنوان من قضا عنه المبدا در نظر میگیرید و 100% میگید اینجا استعمال مجازیه، احتمال وجود داره این استعمال چی باشه؟ حقیقی باشه، ظاهرش من قضا عنه المبدا هست به لحاظ حال نطق، اما به لحاظ حال جر اینا همه متلبس بالمبدا بالفعل، هیچ کدوم من قضا عنه المبدا چی نیستن. این احتمال رو ایشون میگه اصالت الحقیقه معین میکنه، تو کلامش نیومده از شبابا، اما میگه این احتمال، این رو ما قبول میکنیم، احتمال دوم ما میپذیریم در این مورد و میگیم اینا استعمال حقیقیه. چرا؟ چون شک داریم در این که این استعمال آیا مجازی است یا حقیقی. وقتی شک کردیم اصالت الحقیقه میگه که اینجا استعمال چیه؟ حقیقی هست.
استعمال حقیقی هم طبق مبنای ما چیه؟ در متلبس بالمبدا بالفعل، یعنی اصالت الحقیقه به ما میگه مراد از زیدون جاءنی زیدون الضارب یا زیدون القاتل، یعنی جاءنی زیدون الذی کان، یعنی هم قبل المجیء چی؟ ضاربا. جاءنی زیدون الذی کان قبل المجیء چی؟ ارشاد خدمت شما قاتلا و امثال ذلک. ایشون داره اصالت الحقیقه در واقع هم چون میخواد این احتمال دوم متعین کنه. اما من میخوام به شما بگم برای جواب دادن از این شبهه که این الان جواب دوم من و مثلا نیازی به اصالت الحقیقه ما نداریم، همین که این احتمال بیاد ولی این احتمال متعین نشود اذا جاء الاحتمال بطل استدلال. اون میگفت حتما مجازیت لازم میاد، ما میگیم از کجا میگی؟ شاید هم لازم نیاد. تو داری اشکال میکنی به من، تو داری میگی این فرمایش شما الا و لابد مستلزم مجازیت در اکثر موارد مشتقات، اکثر استعمالات مشتق مجازی میکنه. میگیم اینو باید از کجا میاری این حرفت رو؟ اینو باید اثبات بکنی. احتمال وجود دارد همه اینایی که تو داری میگه مجازی حقیقی باشه، استعمال در متلبس بالمبدا بالفعل باشه. اما مصنف به همین احتمال بسنده نمیکنه، داره به اصالت الحقیقت تمسک میکنه و احتمال حقیقت رو ترجیح میده اصلا بر احتمال مجاز و میگه نه اینجا مجاز نمیتونه باشه. وقتی شک کردیم اصالت الحقیقه میاد وسط میگه آقا اینجا حقیقی. استاد
بفرمایید در مورد مشتقات سرقی.
بله.
یه علی غلامی دارن، حالا تو زبان عربی اینجوریه دیگه، یه مثلا صفت مشبه اسم فاعل، یه علی غلامی دارن که حالا علی غلامش رو بعضی میگن علی غلام
موصول میدونن.
بعد یه بعد بعدش مشتقی میاد الذی مثلا یضربون. گرچه همینش حالا نظر امثال من که اصلا ادبیاتمون کلا پیاده است اصلا چیز نیست، ولی اونجوری که یه آدمه تو هم حالا ادبیاتی که میخوندیم میگفتن این اسامی مشتق معادل اسم فعل مضارع هست، یعنی میگفتن از ضارب به معنی یضربوه، یعنی معادله.
آره.
به معنی الذی کان ضاربا کسی نمیگفت اونجا، ولی حالا باز میگم من چون اصلا ضعیفم تو ادبیات اصلا دون دیده اصلا نظر نمیدم افراد و ادبا، حالا کاری به این قضیه نداره. ما صحبتم سر مشتقات اصولیه نه مشتقات سطحی.
آره دیگه هم
مشتق اصولی یعنی چی؟ یعنی
مثلا مثل زوجه
هو رجلون.
آره
رجل ذاتون لبر رجلیه.
آره
رجلیه درست. خب الان هو رجلون شما همین حرفایی که ایشون اینجا زد رو رجل میتونی پیاده کنی؟ یعنی الان یه بچه مثلا فینگیلی که الان سمایشه داره شیر میخوره،
اونا قرینه هست. ببینید
اعتبار این که مثلا
اونجا ما میدونیم اونجا قرینه هست، رجولیت یه چیزیه که قابل ارتفاع نیست، یعنی از زمانی که این اصل وجود رو انسانی رو پیدا کرده یا رجل بوده یا مرأه بوده، نمیشه که مثلا اول رجل بوده بعدن مرأه بوده.
یه چیزی که مثلا
و این خلاف نمیخوام بگیم نمیشه، مثلا ممکن تغییر جنسیت داده مثلا فرض کنید، این هست الان که دیگه حالا چیز داره درسته، به لحاظ متعارفی نیست او بخواد ضدش ثابت بشه اون قرینه نمیخواد. اون مثالا رو نزنید، تو مشتقاتش هم اگر همین مشتقات صرفیش هم اگر یا قرینه این چنینی داشته باشیم از محل نزاع ما کلا خارج، نزاع در جایی است که قرینه نباشه. شما یه مثالی باید در مثل اونها یه قرینه بر ثبوت اون وصف برای این ذات تلبسش به این وصف در همه ازمنه هست.
نه
اونو نمیشه مثال آورد.
فرض کنید که ما الان یعنی ما میدانیم از خارج میدانیم یا مثلا در جملات قبلی قرینه خالی مقالی چیزی داریم که این بچه مثلا در آینده یه پهلوان میشه، یه بچه نوزاد. حالا من رجل رو گفتم، شما گفتید جنسیت رو، یه مثال دیگه بزنید سر مثال حرف نمیزنید. این الان بگیم این پهلوان است، خب این بچه سمای پهلوانه، بگیم به اعتبار زمان آیندهش الان بهش میگیم پهلوان.
خب اونا قرینه هست، ببین اونجا قرینه است کاملا، بس اونا میگیم مجازه، بحث توش نیست. تو من قضا انور مبدش هم اگه یه موردی باشه یه همچین قرینه ای باشه اونا موارد قرینه است. ما فرضمونه در اند عدم القرینه شک در حقیقت رو مجاز کردیم، اصل حقیقت میگه اند عدم القرینه حقیقی استعمال شده، مجاز نیاز به قرینه داره. اونجا شما میگید من قرینه دارم، اصل حقیقت رو میزنید کنار، یعنی حرف ایشون رو رد نکردید. ایشون هم میگه اگر شک بود، اگر قرینه بر مجاز نبود، اصل میگوید حقیقت اراده شده. یعنی اینجا این لفظ دو احتمالیه، هیچ قرینه ای هم تعیین نمیکنه که این داره میگوید زمان نسبت حال مجی است، زمان جعلی و نسبت و حمل، زمان تلبس که ما میدونیم از خارج حال قبل المجی هستش، اون که از قبل میدونیم. قرینه ای وجود ندارد اینو تعیین بکند که مجاز هست، چون مجاز نیاز به قرینه داره، درسته؟ پس چرا ما باید بیایم قائل به مجاز بشیم؟ ما قائل به حقیقت میشیم، میگیم نه در این جمله معلوم میشه زمان نسبت با زمان تلبس که در واقع قبل از مجی بوده یکیه. میخواد بگه زیدی آمده است که همون موقع حال قبل المجی ضارب بوده،
فواقعا هم همون موقع ضارب بوده، خب میشه متلبس بالمبدأ بالفعل حقیقته. حرف اینه اونایی که شما میفرمایید قرینه هست، قرینه باشه ولی اصل حقیقت رو میذاریم کنار، اصلا ایشون محل نزاعش هم نیست اونجاها، قبول میکنه، بحثی نیست. این بحث جایی است که قرینه نیست، ما اونجاها رو داریم میگیم. این حالا فرمایش ایشون، این استدلالاتی که حالا مطرح میکنن اینجا و اینا. البته میگم حالا متن شما الان امروز هم نمیرسیم بخونیم، متنش کار داره و من بیشتر میخواستم امروز درس نگم به خاطر صحبتایی که دیروز در کلاس شد راجع به مثلا همین متنای اینها و مثلا متنای کتابایی که ما داریم میخونیم اینا، از جمله کفایه، حالا مکاسب مقدار کمتر، رسائل یه مقداری کمتر، حالا کفایه دیگه خیلی مثلا از این گیر و گورا داره. من یه نکته بگم، اینا این مطالب توی حوزه گفته زیاد میشه، هم از طرف اساتید هم از طرف طلبه هم که خب دیگه بالاخره تو زبونهاشون هست. یه چیزی رو دقت بکنیم، شبهه نشه برای ما. نمیخوام بگم اینا آدمای مقدسی بودن، اینا آدمای بزرگی بودن، این صحبت‌ها رو نکنیم، اینا از این حرفا نمیخوام بزنم براتون. این حرفا بالاخره حالا اونا آدمای مقدسی بودن، به جای بحث علمی داریم میکنیم، کاری به این حرفا اصلا ما نداریم. ما از این عرفان منفی‌ها به اصطلاح نیستیم که بخوایم. می‌خوایم بحث علمی بکنیم اینجا. ببینید هر نظام آموزشی مبتنی بر منابع پژوهشیشه. یعنی شما تو هر جای دنیا برید، تو هر رشته‌ای که وارد بشید، این شخص وقتی میخواد تو این رشته آموزش ببینه، اگه بخواد رشد بکنه، باید به منابع پژوهشی اون رشته مراجعه بکنه. منابع پژوهشی معمولاً توی اصول متقدم‌تر نوشته شده. یعنی مثلا الان شما دارید حقوق می‌خونید تو فرانسه، توی دانشکده‌ای مثلا، خب منابع پژوهشیش کتاب‌های حقوقی اصلی رو مثلا 200 سال پیش، 300 سال پیش، 100 سال پیش افراد بزرگی نوشتن، همون‌ها. شما میرید طب میخونید، مثلا کتاب طب بو علی سینا که حالا حتی تو همین پزشکی هم تا همین مثلا 100 سال 200 سال پیش هم تو این دانشکده‌های پزشکی همون کتاب اصلا تدریس میشد تو کل دنیا. اون کتاب کتاب منبع برای اینها مثلا در نظر گرفته میشه و بعد به اون مراجعه بکنن. وقت آموزش باید مناسب با چی باشه؟ پژوهش باشه. یعنی شما وقتی که میخواید آموزش به طرف بدید، باید جوری بهش آموزش بدید که بتونه از اون منابع پژوهشی اون رشته استفاده بکنه. درست شد؟ حالا منابع پژوهشی رشته‌های مختلف متفاوتن. بعضی از رشته‌ها هستن منابع پژوهشیشون به لحاظ بیان و زبان خلاصه گفتاری و نوشتاری و تفهیم مطلب زبان آموزشی دارن، همینی که ما الان امروز میگیم زبان آموزشی، یعنی دو تا چهار تا دارن، مثلا مقدمه دارن، مؤخره دارن، روان هستن، از مثالهای پیچدار الکی استفاده نکردن، سعی کردن مطلب رو توی قالب خیلی ساده‌ای بیان کنن. خیلی از رشته های جدیدتر اینطوری هستن، یعنی الان مثلا شما رشته هایی که نگاه میکنین اکثرا این حالت برشون اتفاق افتاده. کتاب های منبعشون کتاب هایی هستن که بالاخره، بعد کتاب های منبعشون هم محدودن، این هم بدونید. مثلا طرف میره تو رشته فلسفه، مثلا یه هگل هست و یه کانت هست و یه مثلا چند تا فیلسوف درجه یه که مثلا غربی هستن که اینا کتاباشون هم مشخصه و محدودن. همونا رو هم هر ساعت خدمت شما، کتاباشون معمولا کتابایی هست که آموزشی مثلا به حساب میاد. حتی توی رشته مثل فلسفه که یه رشته مثلا به اصطلاح سختیه به لحاظ عقلی و اینها، اما تو بیان سعی کردن به صورت خیلی آسان و ساده و روان مطالب رو بیان کنن. به گونه‌ای که خیلی از بخش‌های مثلا فلسفه اینها رو شما می‌بینید اینا رو به صورت کویت، حالا میگن جملات کوتاه، در میارن تو شبکه‌های اجتماعی اینور اونور مثلا پخش میکنن برای فرهنگسازی، حالا تو زمینه‌های مختلف دارن این کارو انجام میدن. این یک نحوه است، این آموزش خاص خودشو میطلبه. یعنی وقتی شما دارید برای این رشته کتاب می‌نویسی، کتاب آموزشی می‌خوای قرار بدی یا خودت می‌خوای بنویسی، باید اون کتابی رو قرار بدی اگر موجوده، یا اگر نیست اون نوع کتابی رو بنویسی که آسان باشه، فهم آسان داشته باشه. چه دلیلی داره که ما اینجا مثلا این ذهن طلبه رو به سختی و حالا دانشجو هستی که است به سختی بندازیم، وقتش رو بگیریم که حالا مثلا با پیچ مطلب رو بفهمه و این ذهنش قوی بشه؟ چه فایده‌ای داره این قوت وقتی که بعدن که میخواد بره مراجعه بکنه با یه ذهن بسیطی میتونه کاملا اون مطالب رو بفهمه و استخراج بکنه و ازشون استفاده بکنه؟ اصلا نیازی نداره این آدم. توی حوزه هم تو منابع فقهی ما، هم تو منابع اصولی، مال شیعه هم نیستا، حتی منابع اهل سنت هم کسی اگه مراجعه کرده باشه، من چون تو اصول، حالا تو فقه کمتر اما تو اصول بیشتر مراجعه کردم، حتی منابع اصولی اینا، مثلا مثل کتابایی که آمدی نوشته، محقق آمدی نوشته، مثل کتابایی که هر شب خدمت شما که ابن حزم نوشته و خیلی دیگه، حالا کتابایی که اینها دارن
آدم وقتی نگاه میکنه مراجعه میکنه، اینها متاسفانه، حالا نمیدونم، حالا میگم الان چند تا دلیل داره، البته نمیشه بگیم نمیدونیم، علتهای مختلف داره. اینها کتابهایی هستن که به لحاظ متنی و تفهیم مطلب خیلی جاها گیرای عجیب غریب دارن. یعنی شما باید یک ذهن قوی داشته باشید که بتونید بفهمید مثلا شیخ طوسی در فلان کتابش چی داره میگه. شواهدش هم خودتونم شاید زیاد دیدید تو فقه، آقا شیخ طوسی در یک مسئله اینطور گفته، توی مسئله دیگه ضد مبناش اومده گفته. بعد شما میخواید اینا رو بذارید کنارم، بعد یکی دوتا نیست بگیم حالا یه جا دستش در رفته، مثلا دو جا از دستش در، 10 جا این کارو کرده تو موضوعات مختلف، 100 جا این کارو انجام داده. بعد شما نگاه میکنید ببینید که خب من چیکارش بکنم، گیر میکنید نظر شیخ بالاخره چیه اینجا، معلوم میشه یه نکته بوده این کارو کرده. این که طلبه بتونه اینو بفهمه این یه زوری میبره. این اگر به این شکل آموزش ندیده باشه وقتی به اونا مراجعه میکنه گیر میکنه. الان مثلا ما بگیم آقا بیایم کتاب کفایه رو آموزشیش کنیم، یا حذف کنیم یه کتاب دیگه کلا جاش بگذاریم، یا نه بیایم همین گیر و گورایی که داره رو اصلاح بکنیم، از جهت همین کاری که الان ما داریم سر کلاس برای شما انجام میدیم، همینا رو بیان بنویسن، آمادش بکنن، روانش بکنن، یه متن عربی خوب براش بنویسن، یه مقدار این کتاب حالا بسیط‌تر بشه، مثلا به جای یه جلد بشه مثلا 3 جلد، اشکال نداره. اما طلبه حداقل بدونه داره چیکار میکنه دیگه. یعنی مثلا اینو میخواد بخونه، آموزش ببینه، گیر نکنه تو فهمه، یه خط لازم باشه 3 صفحه براش توضیح بدن، اون یه خط همون 3 صفحهشو توضیحشو بدن، یکم روان‌تر خلاصه از قید این متن هم شما در بیایید خودش خیلی کم میشه. یعنی اینطوری نیست، چون خیلی از گیرایی که ما داریم برای تفهیم متنه. اصل مطلبو الان من از بیرون برای شما گفتم، خیلی مطلب سختی نیست. اما وقتی میخوای بیای توی این متن و تطبیقش بدی و از این متن مطلبو بکشی بیرون، اون وقت زیادی میبره. خب ما بیایم کتابا رو اصلاح بکنیم و یا عوض بکنیم، کلا اگه کتاب دیگری هست مناسبه بگذاریم. بحث سر اینه که شما یکی رو درستش کردید، خیلی هم خوب، اما همونطور که عرض کردم این سیستم آموزشی دیگه کارآمد نیست. یعنی شما بعدها اگر بخواد این طلبه بخواد بره مثلا به اون کتابا مراجعه بکنه تو زمینه‌های مختلف، این علیله، نمیتونه، باید بره از یه نفری که وارده کمک بگیره، کتاب ببره پیشه مثلا فلان استاد بزرگی که پیره، مثلا همینا رو خونده، همین کتابای کفایه اینا رو خونده، ذهن
این نیست که فقط متن کتابامون سخته، اینه که ما اول میایم برای ذهنمون چارچوب درست میکنیم، بعد میریم داخل روایات و احادیث و آیات قرآن، اون موقع آیات قرآن رو با اون چارچوب ذهنی خودمون میسنجیم.
نه اینجوری نیست، حالا دقت بکن، نه نه اینطوری نیست. ببینید
مرحوم کلینی میاد میگه که آقا ما هرچی حدیث در مورد عالم زر داریم رو میاد تعبیر میبره. چرا؟ چون یه چارچوبی درست شده و ایشون طبق اون چارچوب خودش میره احادیث رو و روایت
چارچوبش تو دیباجه کافی گفته چیه؟ نگاه بکنید. نه اینا رو اینا از کمبود اطلاعات ماست. ببینید این چارچوب یه چارچوب صرفا علمی نیست، دقت بکنید.
بعد از اینکه ما یه نحو خوندیم، یه صرف خوندیم، یه شاکله اصلی اساسیه در مورد اصول، نه اینکه نظرات حضرات، اصولی مال شیعه رو خوندیم، بریم داخل متن روایات و آیات که ببینیم چه خبره.
درسته،
ما روایت رو میخونیمش با اون مبنایی که فلان عالم گفته این نمیخونه.
من شما باید مبناتون رو اتخاذ بکنید بالاخره. بحث من سر همینه. ببینید الان این گیج شدن طلبه ها، دقت بکنید، این تردیدی که تو ذهن من و شما طلبه است وقتی با آیات و روایات مواجه میشیم به خاطر که اقوال مختلف و اینا، به خاطر این هستش که سر کلاس هامون متاسفانه ببینید این کتابا رو من نمیگم ایراد نداره، اینا ایراد داره، علتاش هم متفاوته. یه علتش همونطور که عرض کردم نسخه های مختلف، یعنی خود کتاب خیلی موقع از این ایراد نداشته، بعدها توی استنساخ و فلان اینا این ایراد درست شده، و بعد اون وقت این تصحیح کردن و مقابله نسخه های مختلف با هم دیگه و اینا، اونم یه کار خیلی عظیمی بوده، این کار برده تا شده اینجا. مثلا تو مکاسب تو رسائل این کار کردن، کنگره برای شیخ انصاری درست کردن، هزینه کردن و اون کتابا رو تصحیح کردن، اما مثلا تو مثل کفایه به اون حد انجام نشده. این که این کار باید انجام بشه که طلبه دستش خالی نباشه، این یه بحث دیگری است، این کار باید انجام بشه. اما اینکه ما بیایم کتاب رو عوض بکنیم، دست طلبه از اون ابزاری که برای فهم یک سری مثلا متون قدیمی که اینا منبعن برای ما، یکی دوتا هم نیستن که بگیم حالا اون یکی رو هم درستش میکنیم، حالا اون دومی و اون سومی و اون اجازه بدیم، اون صدامی رو هم مثلا ما چیکار میکنیم درستش میکنیم، این خالی میشه. طلبه هم وقت اگر اینجوری درس بخونه، درست اگر این درس رو بخونه، مطمئن باشید شما مثلا سال دهم طلبگی که میرسید، اگر از همون ادبیات از بای بسم الله که میخوندید، نه فقط اینا، همون ادبیاتش هم
اگه کسی رو مبنا درس خونده باشه درست درس خونده، همونجا ادبیات الان قالو قیلایی که هست، ابن هشام میگه با مثلا چند تا معنا داره. خب بعد یه آیه مثال میزنه میگه در این آیه این با رو زمخشری اینجور گرفته تو کشافش، نمیدونم اخفش اینجوری گفته، جمهور نحویون اینجوری میگن، سیبوی گفته این باش مثلا با سببیت، اون یکی گفته الساق، اینا هر کی معنی کرده. خب بعد آخرم میگه نظر منم اینه. بعد اون استادی هم که اونجا هست نمیاد، من دارم مثلا ادبیات هستم برای شما مثال میزنم، اون استادم که اونجا هست نمیاد توضیح بده که خب آخه اینا هر کدوم به چه جهت اومدن این حرفا رو زدن، قرینه‌شون چی بوده. آخه وقتی شما لفظ مشترک لفظی میارید، تعیین یکی از این معانیش که براش وضع شده نیاز به چی داره؟ قرینه داره دیگه، قرینه معینه میخواد. قرینه معینه‌شون چی بوده که این حرفا رو زدن؟ مصنف خودمون قرینه‌ش چیه؟ ما شیعه باید چی بگیم اونجا؟ یا آقای جوادی یه بار دیگه گفتم، آقای جوادی آمونی میفرمود ما یکی از مشکلاتی که داریم اینه که این بحثایی که تو ادبیات این طلبه ها خوندن، ما بیایم اینا رو از تو مخ اینا بکشیم بیرون که ببینیم که نه آقا اینایی که شما خوندید نیست، شیعه چیز دیگری میگه. اینجا با رو نه الساق میداند اونجور که جمهور گفتن، نه سببیت میداند اونجور که فلان گفتن. چرا؟ چون این اصلا این با مبنای کلامی سازگاری چی نده. اونا طبق مبنای کلامی خودشون حرف زدن، گاهی طبق مبنای فقهی خودشون اومدن آیات رو تفسیر کردن. ما هم مبنای خودمون رو داریم، ما به مبنای اونها اشکال میکنیم، اونها هم به مبنای ما اشکال میکنن، ما جواب میدیم، اونها هم باید جواب بدن. قاعدش اینه دیگه، قرینه ما داریم میاریم دیگه، اونها هم قرینه میارن. وقتی این کار نکنن طلبه گیج میشه. وقتی به یه آیه مراجعه میکنه میخواد این بارشو ببینه، یه مراجعه میکنه به مغنی میگه او 10 تا معنا گفته. برای همین باه یه مراجعه میکنه به کشاف همون زمخشری، میبینه 5 تا معنا گفته، خودش حالا یکشو انتخاب کرده، چون مبنا دستش نیست نمیدونه باید چیکار بکنه، گیج میشه. تو فقه و اصول این چیزاش هم همینه. وقتی شما به یه روایت مراجعه میکنید میخواد یه قاعده اصولی رو اونجا تطبیق بدید، نگاه میکنید ببینید هر عالمی یه نظریه به خودش داره، گیج میشید اینجا. این به خاطر اینکه شما به مبنا نرسیدید. اگر کسی واقعا با زحمت، الان ما این بحثی که آخوند میگه رو شما دیدید، ما میخونیم میگیم آخوند اینو میگه، بعد میگیم مثلا آقا ایشون اینجا استصحاب جاری کرده، این استصحاب جاری نیست، به این دلیل به این دلیل به این دلیل. آقای خویی گفته فلان برائت جاریه، همین چند جلسه پیش داشتیم دیگه. اون یکی گفته نمیدونم، آقای حکیم گفته نه اینجا استصحاب جاریه، آقای خویی گفته برائت جاریه، ما خودمون گفتیم نه استصحاب جاریه، منتها استصحاب حکمی نیست. بحثی که اونجا کردیم اینو، وقتی آدم طلبه اینجور ذهنش بار بیاد، بعد 10 سال خدا شاهد اگر شما اینجوری درس بخونید مطمئن باشید مجتهد میشید. من اینو بهتون 100% میگم، اجتهاد یه قوله. اینی که بعضیا درست کردن فقط به خاطر اینکه طلبه ها رو تحقیر کنن، اصلا اینطوری نیست. اجتهاد هیچ قوله بی شاخ و دومی نیست، اینو بدونید. شما بعد از 10 سال درس خوندن خوب، اگر اینجوری که عرض کردم درس خونده باشید، بعد 10 سال خودتون میرید تو آیات و روایات و اونجا استفاده میکنید. من یه صفحه داشتم حدیث و زندگی، از قصد این صفحه رو به خاطر رفع همین شبهات درست کرده بودم، اونجا آیات و قرآن و روایات رو با توجه به مبانی ادبی، با توجه به مبانی اصولی که ما تو اصولمون میخونیم و اینها، اومده بودم و مبانی کلامی که شیعه داره، اینا رو توضیح داده بودم. مثلا یک روایتی بود نیم خطی، من میگفتم مثلا این الف لامی که در اینجا اومده، این الف لام موصوله، الف لام موصول برای عهد، تو ادبیات میگن برای عهد، ادبیات عرب مفید عهده، مثل بقیه محصولات که مفید عهد هستن، تعریفشون از عهد میاد. این عهد، عهد ذکریه، عهد ذهنیه، عهد حضوریه، کدومشه؟ توضیح دادم. بعد از اونجا یه نکته در آوردم، حضرت که اینو میفرماد مرادش اینه، این ازش فهمیده میشه. یا مثلا تو اصول ما خوندیم مشتق مثلا برای خصوص متلبس بالمبدا بالفعل وضع شده است، نه برای من اعم از من قضا عن المبدا. این روایت که حضرت داره مشتق رو به کار میبره، اثر داره، ثمره داره اونجا. این روایت حضرت داره اینو میگه، منظورش چیه؟ یعنی میگه قبلا هم کسی اینطوری بوده، الان مثلا اون مبدا ازش منقضی شده، الان هم همون اثر رو داره، الان هم همون حکم داره. یه حکم اخلاقی ها، مثلا حکم فقهی هم نیست که ما بخوایم بگیم اون اثر فقهی و حلال حرام و اینها داره، نه یه مسئله اخلاقیه، اما تاثیرگذاره. اخلاق نصف بیشتر دین ماست. پیغمبر فرمود من اومدم مکارم اخلاقو درست کنم دیگه. خب همینا رو باید از روایات فهمید، از آیات فهمید، بعد رو مبنا فهمید. نمیشه که بدون چارچوب بیه ما اینا رو فهم بکنیم، همینجوری به چیزی مثلا به ذهنمون اومد بگیریم، ولی دوچار تناقض میشیم. ولی دوچار خیلی از تناقضاتی که بین روایات وجود داره اونجا مثلا حل کردیم. ما گفتیم که آقا مثلا اینا میگن آقا این روایت با فلان روایت سازگاری نداره، با یه نکته اصولی حلش کردیم، با یه نکته مثلا ادبی اونجا حلش کردیم. نه اینا تعارض ندارن، این مرادش اینه، طبق این مبنای ادبی که کاملا هم مشهوره و هم قبولش دارن و درست هم هست، این هم مرادش مثلا فلان چیز دیگه هستش، اصلا ربطی اینا به هم دیگه چی ندارن، اینا تعارض با هم دیگه نداره. گاهی مبانی فلسفی، مثلا میگم الان شما میرید میبینید توی روایات میگن که آقا هر کی به پدر و مادرش بدی بکنه خدا روزیشو کم میکنه، هر کی جلو پای شیخ قدم برداره و پیرمرد حرکت بکنه خدا روزیشو کم میکنه، هر کی صله رحم بکنه خدا روزیشو زیاد میکنه، تزید و فرست. نمیدونم یورث الفقر، روایات تزید و فرست یورث الفقر رو توی همین نور و اینها اینترنت جستجو بکنید ببینید چقدر روایات متعددی ما داریم. یه روایت داریم از پیغمبر اکرم، از امیرالمومنین علیه السلام راجع به همین اسباب فقر و غنا و فقر و روزی، حالا غنا نگه، فقر و روزی که اونجا اومده ایشون نزدیک 60 70 تا عامل رو مختلف همه رو با هم یه جا جمع کرده، یه سری روایت کوتاه داریم تک تکیه یه جا جمع کرده، گفته آقا اینا روزی رو زیاد میکنه، این موارد روزی رو چی کم میکنه. بعد شما میری مثلا اینو رو منبر میگی، برای جوونه سوال ایجاد میشه، میگه آقا شما میگید کسی که بی نماز کاهل نماز روزیش کم میشه. خب خیلی خوب، امام صادق علیه السلام هم فرموده قبول، اما خب من الان انقدر آدمای بی نماز میشستم که گردنشون تبر نمیگزن، اینقدر روزیشون خوبه، هر روزم بهتر از دیروز میشن. بعد اون طرف چون شما درست روایت رو توضیح ندادید، اون طرف نسبت به دین و این آموزه های دینی زده میشه، میگه آخونده یه حرفایی میزنن که حالا ممکنه مثلا اعتقادی که به امام صادق علیه السلام داره بگه اینا نمیفهمن یا اینا دارن میبندن، خب تهش اینه، میگه اینا یه حرفایی میزنن رو منبرشون، اصلا معلوم نیست چی دارن میگن، اصلا با اونی که ما داریم زندگی انگار تو هوا دارن اینا زندگی میکنن، اونی که ما داریم وجدان میکنیم در خارج اون یه چیز دیگه است، اونی که اینا دارن میگن اصلا ربطی به زندگی عادی بشری ما نداره، یه چیز دیگه دارن میگن تو آسمون، آره اصلا اینا انگار اصلا جزء آدمیزاد نیستن، اینا فرشتن مثلا یا اینکه جنن مثلا نهایتا اینه. اما شما اینجا یه نکته فلسفی، کسی که تو فلسفه خونده باشه که اینا حالا تو منطق هم خوندید، این از مقدمات فلسفه است، در واقع فلسفه نیست منطقه، کسی بلد باشه که آقا ما یه چیزی داریم به نام چی؟ تمام العله، ما یه چیزی داریم به نام چی؟ جزء العله. این هایی که گفته شده آیا تمام العله هست؟ اگه تمام العله باشه شبهه اون طرف درسته، یعنی تو ذهنش میگه که خیلی خوب وقتی تمام علت روزی کم شدن این است که آدم بی نماز باشه، این آدم هم تمام العله رو داره بی نمازه، پس باید روزیش کم شود، پس معلومه این علت اساسا نیست، حالا که کم نشده پس معلومه علت نیست، استدلال ذهنش کاملا درست. اما اگه شما برش توضیح بدی اینا جزء العله، یعنی این روزی دادن خداوند متعال پارامترهای متفاوتی داره، اینا با هم جمع میشن، با هم تعارض میکنن، گاهی تعاضد میکنن، گاهی تعارض میکنن، اون سرجمعشون مثبت و منفی وقتی خدا میکنه یه کسی روزی زیاد میشه، این که الان نمازشو سبک میشماره شاید به پدر مادرش خیری کرده مثلا، ده جای دیگه اون عوامل روزی رو در وجود خودش زنده کرده، حالا یه دونم عوامل کاهش روزی و فقر رو تو زندگیش داره، ما این یکی رو میبینیم اون ده تا دیگه رو نمیبینیم، اونا زیر دیده نمیشه، بعد همینا میبینیم میگیم آقا این حتما دیگه فلان. اگر شما این اومدی رو منبر قشنگ برای مردم توضیح دادی، هم شبهه درسته میکنه، هم اعتقادشون به خدا و به ائمه قوی میشه و هم به خود شما هم قوی میشه، یعنی میگن آخوندان پس یه چیزی میفهمن که دارن اینجا رو منبر مثلا حرف میزنن و منبر میدن و اینا، نمیگن اینا مثلا فضایی حرف میزنن و تخمی تخیلی مثلا صحبت میکنن. حد نظر اینه، میخوام بگم ببینید این کتابایی که شماها میخونید اینا این حرفا دل سردتون نکنه و این سختیش هم دل سردتون نکنه، قبول دارم یه بخشایی از اینا، حالا گفتم بیشتر به خاطر اختلاف نسخه است، یه بخشایش هم اصلا بیان سنگینه. ببینید شما الان میرید مطالعه میکنید یه بحثی رو، خود من گاهی 3 ساعت میرم 4 ساعت مطالعه میکنم یه بحثی رو در میارم، بعد که میخوام بیام برای شما بگم چون خیلی وقت گذاشتم برای مطالعه و فکر و تحلیل و نمیدونم مراجعه و اینا، همینا رو وقت گذاشتم دیگه، دیگه به بیانم نرسیدم، وقتی میخوام اینو برای شما بیان کنم به هم ریخته بیان میکنم، شما انتقاد دارید به استاد آقا این خیلی باسواده اما بیان نداره. الان شما ببینید اکثر اساتیدی که اینا خیلی قویان، یعنی خیلی مثلا مطالعه زیاد میکنن، خوب فکر میکنن، اینا تو بیان ضعیفن. الان برید دانش شوبری زنجانی رو ببینید، محقق داماد رو که خدا میامرز، برید درسش بعضیش صوتش هست بشنوید، بپرسید از اینه که در همین های شوبری درس اون میرفته. الحمدلله رب العالمین.